بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در خدمت شما عرض شود که مدار دلالت عدم محرزه بود. خیلی بحث طول کشید. سومین جلسه ای که داریم در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم، انشاءالله که امروز تموم بشه. خب توضیح دادیم که عدم محرزه در جانب اماراتشون، یعنی دلیل محرزه زنی، با این مشکل مواجهن که ممکنه کسی قائل بشه که مدلولهای انتظامی اونها، به تعبیر مشهور مثبتات اونها، از لحاظ حجیت فاقد ارزش حجیتی هستن. ولو اینکه ما قبول داریم اگر که یک دلیلی مدلول مطابقی داشته باشه و اون مدلول مطابقیش مدلول التزامی هم داشته باشه و مدلول التزامی برای تحققش وابسته به مدلول مطابقی باشه و اساساً بدون مدلول مطابقی مدلول التزامی شکل میگیره، همه اینا را قبول هم بکنیم، معناش این نیستش که در مقام اثبات و مفاد کانای ناقصه از جهت حجیت با هم چی داشته باشن؟ تلازم داشته باشن. این سوال مطرح بود، آیا واقعا تلازم دارن یا تلازم ندارن؟ گفتیم که دو فرضیه مطرحه، همین تلازم و عدم تلازم. بنابر هر دو فرضیه، در واقع دو فرضیه که مطرحه، دو تا قول هم متناسب با اون مطرح می شود. قول مشهور که معتقده که اینها با هم در واقع تلازم دارن، یعنی وقتی که مدلول مطابقی یک اماره حجت واقع می شود، مدلول التزامی او هم حجت واقع می شود. دلیلشون چیه؟ دلیلشون هم این بود که وقتی که از طرف شارع جعل حجیت می شه برای یک دلیل ظنی معتبر و اون دلیل ظنی معتبر با اعطاء من الشارع القاء احتمال خلاف در اون صورت میگیره، خب شارع او رو به وصف این که به عنوان این که اماره و کاشف از حکم شرعی است به اثبات میرسونه و کاشفیت کافی است در این که تمام لوازم و مدلولهای التزامی اون دلیل هم ثابت بشه. این مبنی مشهور بود. در نقطه مقابلش مبنی آقای خویی بود، میگفت نخه، ثبوتاً ممکنه شارع عبد رو فقط مدلول مطابقی یه دلیلی مکلف کنه، کما اینکه ثبوتاً هم ممکنه شارع عبد رو علاوه بر مدلول مطابقی به مدلول التزامی هم مکلف بکنه. خب اینکه ثبوتاً ممکنه دلیل نمیشه که ما در مقام اثبات بگیم که یکی از اینها معینه، و اساسا ما اگرم بخوایم مشخص کنیم که توی هر دلیلی این اتفاق میفته که مدلول التزامی در کنار مدلول مطابقی حجته، باید قرینه داشته باشیم. به عنوان مثال در دلیلی، این خیلی مهم بود، تأکید میکنم از نکات مهمه، باید در کنار دلیلی که حجیت اماره رو به اثبات میرسونه قرینه‌ای وجود داشته باشه، به عنوان نمونه اطلاقی در کلام باشه، در دلیل حجیت اماره اطلاقی وجود داشته باشه که اون اطلاق حجیت دلیل ظنی را در تمام حالات شامل بشه، حتی نسبت به مدلول التزامی اون دلیل. بنابراین جناب آقای خویی بیان میکنن که ما در اینجا نیاز به قرینه داریم و بدون قرینه و به صورت کلی و قاعده مند نمیتونیم حرف بزنیم و بگیم مدلول التزامیه. خدمت شما عرض شود که هر مدلول مطابقی حجت هستش و قابل اعتنا و تبعیت. شهید سعد گفت ما نظرمون با نظر مشهور اینجا در واقع در یک مسیره. ما هم مثل مشهور قبول داریم که امارات اینها در واقع مدلول های التزامیشون حجت هستن و همچنان که حجیت برای مدلول مطابقی ثابت میشه برای مدالیل التزامی اونها هم ثابت میشه. خب دلیل ایشون برای این مطلب چیست؟ جناب شهید سعد معتقده که مفاد حجیت، تقریبا این حرفشون شبیه حرف مشهوره تو دلیلش، ایشون معتقده که مفاد حجیت ظهور، مفاد حجیت در حجیت و در واقع اعتبار بخشی به یک دلیل ظنی این است که اون دلیل چون کاشف از حکم شرعی است حجت واقع میشه، ولو اینکه کاشفیتش ناقص باشه، که شارع با القاء احتمال خلاف اون کاشفیت ناقص رو جبران میکنه. اما به هر حال ملاک کاشفیت دلیله، فرقی نمیکنه که اون چیزی که کشف میشه چی باشه. به تعبیر خود شهید سعد نوع منکشف اهمیت نداره و اساسا مورد دقت و نظر شارع نیست. شارع اون چیزی که در جعل حجیت برای دلیل ظنی معتبر قائل هست و معتقده و اون رو حجت قرار میده کاشفیت دلیله. خودمون منکشف اون چیزی که کشف میشه از دلیل میخواد هر چیزی باشه، برای ما تفاوت ایجاد نمیکنه، مدلول مطابقیش باشه، مدلول التزامیش باشه و یا هر چیز دیگه ای که ممکنه باشه. پس بنابراین حجیت وصف دلیل ظنی معتبر است. به ما هو کاشفون عن الواقع، به ما هو حاکن عن الواقع، به ما هو مرآتون عن الواقع. حجیت وصف اون مرآتیت است، وصف کاشفیت است، وصف حاکویت است. اگر شد وصف اون حالت، تفاوت ایجاد نمی کنی که اون چیزی که اون حالت نشون میده مثلا مدلول مطابقی باشه یا مدلول التزامی باشه. خب. پس بنابراین طبق مبنای شهید سعد مدالیل التزامی هم در واقع اعتبارشون ثابت میشه. همین مقدار رو بخونیم از اومد و صحیح متن آقای خویی رو خوندیم درسته دوستان؟ خب ظاهرن ایشکی حواسش هست. من یادم این که وصحی تا سر وصحی خونده، وصحی هو الاتجاه الاول، فرماید که اون نظر صحیح اتجاه اول است، دیدگاه اول است. خب چرا؟ مذالک لأننا عرفنا سابقا، به خاطر این که ما سابقا فهمیدیم که ان الاماره معناها الدلیل الظنی الذي يستظهر من دلیل حجیته. ما سابقا اینو فهمیدیم که معنای اماره، ان الاماره معناها، معنای اماره دلیل ظنی است که استظهار می شود، برداشت می شود از دلیل حجیت اون دلیل ظنی. خب عرفنا سابقا که این و ان تمام الملاک لحجیتهی هو و کشفه بدون نظر الی نوع المنکشف، و اینکه تمام ملاک برای حجیت این دلیل ظنی کاشفیت این دلیل ظنی بدون نگاه کردن، بدون توجه به نوع منکشفه، برای ما تفاوتی ایجاد نمیکنه که اون چیزی که کشف میشه به واسطه دلیل ظنی مدلول مطابقی باشه یا مدلول التزامی باشه. و هذا الاستظهار متی ما تم فی دلیل الحجیه کان کافیا لاثبات الحجیه فی المدلولات الالتزامیه احزن. و این استظهار، کدوم استظهار؟ این که ما از دلیل حجیت دلیل ظنی امارات این رو میفهمیم که ملاک در اونها، ملاک حجیت اینی که کاشف از واقع هستن و کاشفیت در اونها ملاکه، وقتی ما اینو متوجه میشویم حاضر استظهار متی ما تم فی دلیل حجیه کان کافیان، این کافی خواهد بود لاثبات الحجیه، برای اینکه ما حجیت رو اثبات بکنیم در مدلولات التزامی. این هم از مسئله ایزن. چرا؟ لأن نسبت کشف الاماره الى المدلول المطابقی و الالتزامی به درجه واحده دائما. این هم نکته مهم است که اینو من فراموش کردم کنم. جناب شهید صد میگه که وقتی شما کاشفیت رو حد وسط حجیت دلیل ظنی قرار دادی، دیگه هیچ تفاوتی میان دلیل، تفاوتی میان مدلول مطابقی اون دلیل و یا مدلول التزامی اون دلیل وجود نداره. چرا تفاوتی وجود نداره؟ به خاطر اینکه اینها از لحاظ درجه و ارزش در یک درجه هستن. و چرا در یک درجه هستن؟ چون ملاک شد کاشفیت. فرقی نمی‌کنه که اون منکشف چی باشه. وقتی ملاک کاشفیت شد، چه مدلول مطابقی باشه و چه مدلول التزامی باشه، چون ملاک کاشفیت است، تفاوت در ارزش گذاری وجود نخواهد داشت. ولو اینکه از حیث ثبوتی و مفاد کانه تامه ارزش گذاری مدلول التزامی بعد از مدلول مطابقی است ها، و ما مدلول التزامی رو وامدار مدلول مطابقی میدونیم در نگاه ثبوتی و مسئله مفاد کانه تامه، اما این نگاه ما در مقام ثبوت و وابستگی دلالت التزامی در مقام ثبوت به دلالت مطابقی، معناش هم وابستگی و ارزش گذاری و خدمت شما عرض بشود که درجه بندی خاص در مقام اثبات و مفاد کانه ناقصه نیست. اینها در یه درجه هستند. همچنان که مدلول مطابقی می تواند از دلیل اماره استخراج بشه، مدلول التزامی هم می تواند استخراج بشه. بنابراین ملاک کاشفیت است. و مادام کشف هو تمام الملاک للحجیه به حسب الفرض، فیعرف من دلیل الحجیه که ان مثبتات الاماره کلها حجتون. و لذا تا زمانی که کشف و کاشفیت در دلیل ظنی و اماره تمام ملاک برای حجیت اون دلیل ظنی باشد به حسب فرضی که ما داشتیم، فیعرف شناخته می شود از دلیل حجیت چیزی که ان مثبتات الاماره کلها حجتون، این که مثبتات اماره، مثبتات اماره یعنی همه مدلول های التزامی اماره، همشون حجت هستن. پس بنابراین یه جنبندی کنم که سوال آیه گانجی هم که فرمودن رتبه بندی شما در بیت متوجه نشدن پاسخ داده بشه. پس بنابراین ما نتیجه بحثمون این شد که ولو این که ما از حیث مقام ثبوت میان مدلول التزامی یک دلیل ظنی معتبر و مدلول مطابقی او درجه بندی میکنیم و میگیم مدلول التزامی از حیث رتبه و ارزش متأخر از مدلول مطابقی است و اساساً نمی شود مدلول التزامی شکل بگیرد جز این که قبلش مدلول مطابقی شکل گرفته باشه. اما در مقام اثبات ما همچین ارزش گذاری نداریم، در مقام فادکانه ناقصه همچین ارزش گذاری نداریم، در مقام اعطاء حجیت به دلیل در واقع ظنی معتبر نسبت به مدالیلش همچین مسئله ای نداریم، همچین درجه بندی و ارزش گذاری نداریم. تمام مدالیل دلیل ظنی معتبر در یک رتبه و درجه هستن، همون رتبه ای که و ارزشی که ارزش در واقع حجیتی و صحت احتجاجی که مدلول مطابقی یک دلیل ظنی معتبر داره، همون ارزش رو از حیث حجیت مدلول التزامی اون دلیل ظنی معتبر داره. خب چرا همچین چیزی هست؟ چون حد وسط و جزء اخیر علت تامه‌ای که سبب حجیت دلیل ظنی معتبر می شود این کلمه کاشفیت. مهم کاشفیت است نه نوع منکشف. ما در دلیل ظنی معتبر برامون اصلا مهم نیستش که او چیزی که کش می شود چیست. ملاک حجیت در دلیل ظنی معتبر این است که او کاشف هست یا نه. خب وقتی کاشف شد، وقتی کاشفیت، حاکمیت از واقع، کاشفیت از واقع و حکم واقعی صحیح شد و درست شد، حالا مدلول مطابقی میخواد باشه یا مدلول التزامی؟ ما نگفتیم که بین مدالیل دلیل ظنی معتبر رتبه بندی هست که مثلا اگر مدلول مطابقی در نظر گرفته بشه بعد مدلول التزامی هم در نظر گرفته میشه و اگر مدلول مطابقی نباشه مدلول التزامی هم نیست. ما این تقسیم بندی ها و ارزش گذاری ها رو تو مقام ثبوت قبول داریم، اما در مقام اثبات از حیث ارزش گذاری و درجه بندی میان مدلول مطابقی و التزامی یک دلیل محرز ظنی معتبر هیچ تفاوتی وجود نداره. خب این هم از این مسئله. خب هر شد آقای یوانجو؟ چیش بیشتره؟ سندش بیشتره. یعنی چی؟ یعنی چی سندش بیشتره؟ یعنی چی باز تصدیقش قوی تره؟ من نمی کنم. حرف مبهمه. تصدیقش قوی تره. اتفاق می افته. یعنی چی اتفاق افتاده؟ بله بفرمایید. یعنی چی مطابق رد میده؟ امکان ردش نیست. نه ببینید، مدلول مطابق الان چی رو میخواید اثبات کنیم؟ اینه که لم یقل بهی احد ولا جبل آخر فزدن ان احد. هیچ که این حرف رو نزده، این مناطقش هم این حرف رو نمیزن. خب آخه حرف سخیفیه بابا. مدلول التزامی هر چی داره به خاطر فرض مدلول مطابقیه. یعنی شما منطق خوندید آخه شما؟ کسی که منطق خونده باشه نباید این حرف رو بزنه. دلالت التزامی فرض شکلگیریش وجود دلالت مطابقی قبل از اونه. اصلا شرط داشتیم یادت نیست؟ میگفتیم ما دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی جزء دلالات وضعی لفظ. گوش کن، گوش کن، بله همونه دیگه. چی پس دلالت همش همونه دیگه، از جای دیگه نیاوردیم که. ما منطق خوندیم و همون را داریم جایی استفاده میکنیم. این دلالت این کلام میشه از جنس دلالت التزامی. خب حالا ببینید، میگفتیم این ستا جزء دلالت وضعی لفظی هن. بعد گفتیم که خب مدلول مطابقی در دلالت مطابقی که خب روشنه، مثلا من لفظ کتاب رو میگم منظورم کلشه، جلد و کاغذش و تمام محتویات درونش. یه بار لفظ کتاب رو میگم مقصودم از این لفظ کتاب جلدشه، گفتیم این دلالت تضمنی میشه. یه بار نه، من در واقع معنایی که میگم، توجه فرمایید، لفظی که میگم یه معنایی داره، اما اون معنایی که من میگم از این لفظ فهمیده میشه فقط منظور من نیست، یه چیزی که با این معنا لازمه داره و مستلزم این معنا هم هست منظور من هم هست. مثلا میگم چای بیار، خب وقتی میگه برو چای بیار معناش اینه که قندم باش بیار، من قبط چجوری بخورم چایی. لذا اگه مثلا شما به چای بیاری قند نیاری بهت میگن که پس قندش بود، بعد شما حق نداری بگی تو نگفتی قند نیار، قند بیار، منم قند نیاوردم دیگه. بهت میخنده میگه آخه بابا جان مهندس تو مگه چایی بدون قند میخوری؟ میگه نه. میگه پس اینا با هم لازمه دارن. دلالت التزامی هر چی داره از دلالت مطابقیه. یعنی اگر لفظ چای آوردن دال بر معنای چای آوردن نباشه، ازش یک دلالت التزامی بر آوردن قند استخراج نمیشه. پس اینا با هم چی دارن؟ ارتباط نزدیکی دارن. مضاف بر این که اگر هم بخواد دلالت التزامی شکل بگیره، غیر از این که وجود دلالت مطابقی لازمه، یک تلازم ذهنی و خارجی هم لازمه. یعنی واقعا تو ذهن خود شخص و ذهن طرف مقابل اینها باید با هم ملازمه داشته باشن تا وقتی این لفظ رو میگه معنای ملازم رو بفهمه. خارج هم همینه، تو خارج هم باید تلازم داشته باشه. این میشد معنای دلالت التزامی. حالا با این توضیح، حالا حرفتون رو برام توضیح بدید، یعنی چی که دلالت التزامی از مطابقی تصدیقش قوی تره؟ یعنی چی؟ خب نه هم تفاوت نداره، احسن تفاوت نداره، به هیچ وجه تفاوت نداره. خب اینم از این مسئله. اما مسئله بعدی که جناب مرحوم شهید صد بیان میکنن، در واقع اشاره به این مطلبه و این باید مفصلا بررسی بشه. البته که این اشاره در همینجا کافیه برای این مسئله، بیشتر از این لازم نیست، به خاطر اینکه باز دوباره دارن ملاک میدن و این ملاک دادنه به ما کمک میکنه در تطبیقش بر مواردش. و اون همینه که اگر خاطرتون باشه وقتی ما بحث رو شروع کردیم سوال اینطوری مطرح کردیم، گفتیم که من سوالی که خودم مطرح کردم، نه سوالی که جناب شهید صد مطرح کرد، گفتیم که خب ما یه دلیل محرز داریم در ادله شرعیمون، یک خدمت شما عرض شود که اصل عملی. سوال مطرحه که آیا فقط مدلولهای مطابقی دلیل محرز و اصل عملی حجت هستن یا مدالیل التزامی اونها هم معتبره و ما میتونیم از مدالیل التزامی ادله استفاده کنیم. گفتیم این سوال باید در سه محیط بررسی بشه: در محیط دلیل محرز قطعی، در محیط دلیل محرز ظنی، و در محیط اصول عملی. یعنی باید در این سه فضا بررسی بشه. تو در محیط دلیل محرز قطعی که گفتیم اگر مثلا دلیل محرزی قطعی بود، 100% لا شک که مدلول های التزامی اون دلیل محرز قطعی ثابته و حجت و باید بهش اخذ بشه. چرا؟ چون حجیت قطع حجیت عقلی بود. خب در دلیل محرز ظنی هم که بحثشو انجام دادیم الان، که شهیدت باز آخر سر معتقد شد که توی دلیل محرز ظنی هم مدلول های التزامی معتبر، میمونه اصول عملیه. خب تکلیف اصول عملیه چیه؟ آیا اصول عملیه هم در اونها مدلول های التزامیش در اعتبار و حجیت مثل مدلول های مطابقی اونها هستن؟ به تعبیر دیگه ما میتوانیم مدلول التزامی که از یک اصل عملی برداشت میشه که به تعبیر مشهور به اون میگن مثبتات اصل عملی استفاده کنیم و ترتیب اصل شرعی بدیم؟ مثال زدیم برای این مسئله، به استصحاب هم مثال زدیم. عرض به حضرتون که آیا میتونیم این کار انجام بدیم یا نه، و مثلا اون مدلول التزامی رو ترتیب اثر بدیم، اصل شرعی بر اون بار کنیم. خب مثلا دقیق بفرمایید، یه مثال دیگه بزنیم، مثال خوبی هم هست. ما تو قاعده فراغ و تجاوز چی گفتیم؟ گفتیم که اگر که شما شک کنید در اینکه عملی رو که انجام دادید جزئی از اون عمل صورت گرفته یا خیر، و این شک شما بعد از فارغ شدن از عمل باشه و از محل خودش خارج شده باشه، شک بعد از محل اعتباری بهش نیست و باید کنار گذاشته بشه. خب این مفاد قاعده فراغه. یعنی شما همین که فارغ شدی از عمل، بعد از فراغ از نماز، اگر شک کردی در این که مثلا آیا سجده رو انجام دادی یا نه، این دیگه چون فارغ شدی شکت خارج از محل، نباید بهش اعتماد کرد. این شد اصل عملی فراغ. خب اگر که شما این دقت کنید، مثال مهمیه، نمیدونم گوش میکنید یا نه، حواسا هست یا نه، من اصل رو میذارم برای این که همه حواسا هست. اگر که قاعده فراغ برای ما ثابت کرد که نمازمون صحیحه و شکمون باید کنار گذاشته بشه، خب این یه لازمه ای داره. لازمهش اینه که اگه نماز ما صحیح شد، اینه که وضویی هم که برای نماز گرفته بودیم هم صحیحه، و معناش اینه که ما الان وضو داریم. لازمهش اینه دیگه. اگه غیر از اینه بگید. وقتی که من خدمت شما عرض بکنم که با قاعده فراغ اثبات کردم که شکم ارزش نداره و شک بعد از محله باید کنار گذاشته بشه و نماز من صحیحه، معناش اینه که وضوی که گرفته بودم صحیحه دیگه، و وضومم صحیح بوده و الان طهارت وضوییه دارم. خب سوال مطرح میشه، این که شما در واقع استفاده کردی از قاعده فراغ که نماز صحیحه و بعد از اون که وضو داری، آیا میتونی با این وضویی که با قاعده فراغ اثبات کردی بری یه نماز دیگه بخونی؟ مثلا نماز مغرب و نماز ظهر و عصر خوندی، بعد این وضو رو نگه داشتی، بعد تو نماز ظهر اصلا شک کرده بودی، بعد از نماز یادت اومد که ای من مثلا اینو شک کردم، مثلا سجده رو انجام دادم ندادم، خب میگه خب چون بعد از محل شکت بذار کنار شک کن. خب نمازت صحیح شد، الان مدلول التزامی برای صحت نماز وجود داره و اون وجود طهارت وضوء در شما. آیا با این مدلول التزامی طهارت وضوء میتونی بری نماز مغرب عشاتو بخونی؟ شریعت میگه نه خیر، همچین چیزی امکان نداره. در اصول عملیه هیچ یک از مدلولهای التزامی اونها اعتبار و حجیت ندارن، لذا طرف نمیتونه با اون طهارتی که به عنوان مدلول التزامی این دلیل اصل عملی استفاده کرده بره نماز دیگری بخونه. چرا این کار نمیتونه بکنه؟ چون خوندیم اصلا اصل عملی کاشفیت نداره. ما در اصل عملی محطمون و فرودگاهمون شک در حکمه و اساسا قرار نیست ما حکم شرعی رو بده، فقط قراره چیکار کنه؟ رفع تحیر کنه. خب اگه قراره فقط رفع تحیر کنه، چطور ما میتونیم بیشتر از رفع تحیر، دقت کنید، اگر موضوع اصول عملیه شد رفع تحیر، رفع شک، برطرف کردن شک، ما چطور میتونیم در موضوع اصول عملیه چیزی بیشتر از موضوعش از اصل عملی درخواست کنیم و بگیم که نه، ببین بالاخره تو الان اثبات کردی نماز درسته. خب مگه میشه نماز درست باشه و وضو نداشته باشی؟ نه، وضو هم داری. اون میگه من میفهمم تو داری دلالت التزامش رو استخراج میکنی. دلالت التزامیش هم از حیث مقام ثبوتی و مفاد کانه تامه درسته، اما وقتی میایم در محیط شرع و در مقام اثبات و کانه ناقصه، عقل من اینو میفهمه که شارع اصول عملیه رو در مقام رفع تحیر قرار داده، در موضوع شک قرار داده. وقتی در موضوع شک قرار بده و نوع معدای اصل عملی برای من روش مشخص باشه و اهمیت داشته باشه، من بیشتر از اون معدا و موضوعی که اصل عملی برش دلالت میکنه نمیتونم استفاده بکنم. لذا فقط و فقط مضمون مطابقی اصل عملی حجته و مثبتات اصل عملی دیگه حجت نیست و تمام مدلولهای التزامی باید کنار گذاشته بشه. و علی خلاف ذالک الاصول العملیه، میگه برخلاف این دلیل محرز اصول عملی است، تنزیلیتا او غیرها، فرق نمی کنه اصول عملی تنزیلی باشن یا غیر تنزیلی. آقا این اصول عملی تنزیلی چی بودن؟ کسی یادش یا نه؟ به ما بگه ببینیم. یه سوال هم بپرسیم ببینیم حواسا هست یا نه. جواب منو بدید آقایون. خب این چه فایده ای داره این درس خوندن ما؟ نه یادمون هست، نه مباحثه میکنیم. متاسفانه وضع مناسبی حاکم نیست. یعنی تو این هفته گذشته و این هفته اصلا وضع مناسبی حاکم نیست و خدمت شما عرض کنم اوضاعی که برای شما به وجود اومده اوضاع اضطراریه. اگر زودتر از این اقدام نکنید، خدای نکرده پشیمونی رو باید میدن. اصول عملی تنزیلیه گفتیم که ما دو نوع اصل عملی داریم، اصل عملی محرز، اصل عملی غیر محرز. اصل عملی محرز اونی بود که علاوه بر این که در مفادش و معداش نوع حکم مشکوک در اشتخالت داره، یک نحوه کاشفیت ناقص، خیلی ناقص در وجود داره، مثل استصحاب، مثل قاعده فراق. اینا میشودن اصل عملی محرز. اصل عملی غیر محرز نه، اصلا توش هیچ کاشفیتی نیست، فقط و فقط میخواد رفع تحیر کنه، فقط میخواد مشکل ما رو حل بکنه. همین. مثل اصل براءت، اصل احتیاطی. میگه فرقی نمی کنه و علا خلاف ذالکه اصول العملیه بر خلاف خدمت شما عرض بشود که دلیل محرز زنی اصول عملی هستش، تنزیلیتن او غیرها فرقی نمی کنه اصول عملی تنزیلی باشن یا غیر تنزیلی باشن. تنزیلی یعنی اصل عملی محرز، غیر تنزیلی یعنی اصل عملی غیر محرز. فعن چرا حالا، چرا در خلاف در واقع دلیل محرز اصل عملی؟ فانها لما کانت، به خاطر اینکه اصول عملیه از اونجایی که لما کانت مبنیتن علا ملاحظت نوع المعدا، از اونجایی که اصول عملیه مبتنی هستن بر ملاحظه شدن نوع المعدا، کما تقدم که توضیح دادیم برای ما خود اون حکمی که مشکوکه مهمه، فلا یمکن ان یستفاد من دلیلها، نمیتونیم از دلیل اصل عملی استفاده کنیم. اسراء و تعبد، اینکه سرایت بدیم تعبد رو الی کل لوازم، به همه لوازمش میتونیم سرایت بدیم، الا به عنایت خاصه فی لسان دلیل، مگر اینکه با یک کمک و قرینه‌ای باشه که در لسان دلیل ما بگی که آقا قرائن و لوازم مثلا این دلیل هم حجت است، اصلا این امکانش وجود نداره. و من هنا قیل که ان الاصول العملیه لیست حجتن فی مثبتاتها، این از همینجا گفته شده در لسان مشهور اصولین که اصول عملیه در مثبتاتشون حجت نیستن، یعنی همون در مدالیل التزامیشون اعتبار ایفی مدلولات التزامیه. و سیعت تفصیل کلام انزالکه فی ابحاث الاصول العملیه انشاءالله تعالی، مفصلا این بحث در اصول عملی ادامه خواهیم داد. اما بالاخره ملاکی که ایشون اینجا دادن بحث رو روشن میکنه، اصلا حتی اگه اونجا هم بحث نکنن مشکلی ایجاد نمیشود. خب این هم از بحث مقدار ما یسبت بالعدلت المحرزن. انشاءالله ادامه بحث رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.